من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با بیماری های اخلاقی بود که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه شمردند و 44 بیماری اخلاقی رو در اونجا ذکر کردند. بیماری هایی که ممکنه حالا یک کسی به همش مبتلا نشه، چون افراد متفاوتن، مذاق ها متفاوته، ولی به هر حال مجموعه اون گرفتاری های اخلاقی که ممکنه یک کسی بهش گرفتار بشه امام در اینجا عمدش رو ذکر کردن. یکی از اونها روزهای گذشته بحث کردیم استصغار المعصیه، یعنی کوچک شمردن گناه. عرض شد گناه بده، ولی کوچک شمردن گناه باعث جرأت بر گناه، باعث عدم توبه و باعث در واقع پررویی بر معصیت میشه. اینو بحث کردیم. نقطه مقابلش امام سجاد یکی از چیزایی که به خدا پناه بردن استکبار و طاعه، این مقابل استصغار المعصیه است. یعنی کوچک شمردن گناه یه بیماریه، استکبار و طاعه بزرگ شمردن عبادت، اینی که آدم نمازشو، روزشو، احیاشو، کتابشو، سخنرانیشو خلاصه بزرگ بدونه، بی نظیر بدونه، خودش رو و عملش رو بالا ببینه. درست ببینید آقا، باید برعکس باشه، درست برعکس. اتفاقا تو دعای مکارم الاخلاق که در مفاتیح هم اومده، امام سجاد اینجا حالا بیماریشو فرموده، ولی اونجا صحیحشو فرموده. اینجا میفرماید خدایا به من توفیق بده گناه و کوچیک نشمرم و عبادت و بزرگ نشمرم. در دعای مکارم الاخلاق اینطور دعا میکند امام: و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی و استکثار الشر. یعنی خدایا به من توفیق بده خیرمو کم بشمرم، شرمو زیاد بشمرم. استکثار الشر یعنی شر رو بزرگ شمردن، زشتی و گناه رو بزرگ دیدن. و استقلال، استقلال در اینجا معنای کوچک شمردن گناه. ببینید آقا، اگر کسی عبادتشو بزرگ دید، این بیماری بیشتر متدینین بهش مبتلا میشن، بیشتر آدمای به هر حال اهل عبادت، اهل نماز شب، اهل دعا، اهل تعلیم، اهل علم، ممکنه اینا بیشتر بهش مبتلا بشن. لذا در یک روایتی دارد خدا به حضرت داوود وحی کرد: داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین، به گناهکارا بشارت بده، صدیقین و آدمای خاص و متدینین رو بترسون. خب قاعدتا باید برعکس باشه، گناهکار رو بترسونی، به اون که کار خوب کرده بشارت بدی. حضرت داوود سوال کرد: یا رب کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین، چجوری به گناهکار بشارت بدم و مطیع و صدیق و آدم خوب و بترسونم؟ خطاب شد: بشر المذنبین به ان اقبل التوبه به مذنبین و گناهکارا، اینا دیگه از راه خارج شدن، دارن معصیت میکنه، اینا رو بشارت بده، بگو خدا توبتون رو قبول میکنه، برگردید، جذب بشون کن، اینا رو به خاطر جذب بشون بشارت بده. اما صدیقینو انذرهم، بهشون انذار بده، به ان یعجبو به اعمالهم، بترسن از این که عجب بگیرتشون، مقرور نشن. راننده پای یکه تو جاده رو باید مواظبش باشی مقرور نشه. راننده ناشی که تازه گواهی نامه گرفته باید تشویقش کنی، باریکالله بهش بگی مواظبت کنی که راننده بشه، را بیفته. اون چون مقروره، ممکنه کمربندم نبنده، موبایلم جواب بده، به پلیس هم توجه نکنه، تندم بره، چون میگه من پای یکم 20 سال پشت فرمونم. ناشی رو بهش بشارت بده، وارد و اوستا رو بترسونش، چون اوستا زود اشتباه میکنه، مقرور میشه. بنای ناشی حواسشو بیشتر جمع میکنه تا بنای استاد. بشر المذنبین و انذر الصدیقین، این همونه که عرض کردم. یعنی اصلا یه بابی داریم آقا توی روایات، باب و تقصیر فی العباده. امیرالمومنین میفرماید فرشته ها که همیشه عبادت میکنن، میدونید فرشته مخالفت با خدا نمیکنه، چون نمیتونه مخالفت کنه. صریح قرآن است، میفرماید لا یعصون الله، اینا هیچ وقت با خدا مخالفت نمیکنه. صریح قرآن است، میفرماید یفعلون ما یؤمرون، فرشته ها هر چی خدا بهشون امر کنه انجام میدن. اینها مطیع محضن، عبادت محضن. در این حال در خطبه 104 نهج البلاغه امیر المومنین می فرماید انهم لم یعبدو که حق عبادتک، اونام نتونستن حق عبادت تو رو به جا بیارن. ولم یطیعو که حق طاعتک، نتوانستن فرشته هایی که تمام عمرشون عبادت میکنن، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل، حتی اونا هم در عبادت تو تقصیر دارن، کوتاهی دارن، یعنی حقشو نتونستن به جا بیارن. لذا یه وقتی کسی آمد خدمت آقا امیر المومن علیه السلام، سوال کرد آقا درجات محبین چقدره؟ آدمی که محب خداست، خب محبت درجه داره، محبت من و شما، محبت امیر المومن خیلی فاصله است. محبت امیرالمومنین محبت بهشت و جهنم، ترس از جهنم نیست. اون حضرت میفرماید بهشت و جهنمم نباشه من عبادت میکنم. آقا محبتو میشه درجاتشو برا من بگید؟ فعله ان درجات المحبین، یعنی از امیرالمومنین پرسید درجات محبین چقدر. آقا فرمود ادنى درجه، اولین درجه محبت، یعنی اونایی که خدا رو دوست دارن اون حد اقل محبتشون اینه، ادنى درجه، حد اقل محبت. فرمود استعظم ذنبه و استسقر طاعته، این حد اقلشه. که وقتی اینو گفت قشی علی، این بنده خدا قش کرد، تو واقعا این حد اقلشه، حد اکثرش چیه؟ قش کرد، از هوش رفت. فلما افاقه، وقتی به هوش اومد، عرض کرد آقا بقیهش، آقا فرمود 70 درجه دیگه داره، برای تو نمیگم، تو درجه اولش پس افتادی، من 70 بگم که میمیری، قالب توهی میکنی. آقا براش نفرمود، فرمود ادنا درجه محبت، اقل محبت، استعظم ذنبه و استکثر طاعته، اینه که آدم گناهشو بزرگ ببینه، عبادتشو کم ببینه. این حد اقل محبته. بگه چه نماز، چه روزه، روزه ما کجا، روزه بزرگان کجا، چقدر من گناه کرد. گناه رو بزرگ دیدن، چون میدونید بحث خداست، بحث عمل نیست، یه دروغه، درسته ممکنه یه نگاه نامحرم باشه، ولی مخالفت قل المؤمنین یغضوست، اینشو دقت کن که این نگاه خلاف یک آیه قرآنه که میگه چشم ببندید. این یه غیبته، کوچیک هم شاید باشه، ولی خلاف یک آیه قرآنه که لا یقتب بعضکم بعضا، این یه مسخره کردنه، ولی خلاف یک آیه قرآنه که لا یسخر قوم من قوم، چون مخالفت با کلام خداست. هر چی طرف بزرگتر بشه طبیعتا مخالفت با او هم بزرگتره. شما اگر به یه بزرگی گفت، به یه بچه گفتی بشین، اب نداره، ولی به یک بزرگی، مرجعی، سلطانی گفتی بشینیم، بیادبیه. ولذا از اون طرف هم عبادت، وقتی طرف هرچی بزرگتر باشه، عبادت و انسان باید شفادش کوچیک حساب کنه. ببینید این وقتی کسی آمد مدینه، این قصه رو خوب گوش بدید، آمد مدینه سراغ گرفت گفت کریم مدینه کیه؟ اون کسی که معروف به کرامت و سخاوت، گفتن آقا امام حسین علیه السلام. گفت کریم اهل بیت؟ گفتن امام حسین. آمد در خانه ابا عبدالله علیه السلام، سه بیت شعر خواند. شعراش تو تاریخ هست، من یه بیتش رو براتون معنا میکنم. یه بیتش که بیت آخرشه معناش این بود، گفت اگر شما و پدرت و جدت نبودید، ما جامون تو جهنم بود، ما مشرک بودیم، بت پرست بودیم، به واسطه شما خاندان خدا ما رو خدا پرست کرد، به واسطه شما ما توحید یاد گرفتیم، به واسطه شما ما از بت پرستی دست برداشتیم. بعد آقا فرمودن مشکلی داشتن، آقا به پیغمبر فرمودن از پول حجاز، مالهایی که از حجاز پیششون بود چقدر تو خونه است؟ گفت آقا 4000 دینار. 4000 دینار خودش هر دیناری 10 برابر درهمه. دینار رو گفت بیار. 4000 دینار رو آورد، نوشتن امام حسین، رفتن پشت در، از شکاف در، از اون به اصطلاح شکاف در پول داد به این بنده خدا. یه شعری امام حسین خوند، یک قسمتش اینه: انی الیک معتذر. گفت من از تو عذرخواهی میکنم، بیش از این نیست، والا اگه بود بیشتر از این. 4000 دینار خیلی پول بوده. 4000 دینار طرف یه خونه میتونسته اون موقع بخره، یه مرکب بخره، خونه بخره، خیلی پول بوده. ولی در عین حال این جمله امام حسین، انی الیک معتذر، من از تو عذرخواهی میکنم، چیزی نیست، انفاقهای بزرگتر از این هم دیگران میکنن. اینو میگن کوچک استقلال الخیر، اینو میگن استسقار خیر، کوچک شمردن. حالا بعضی آقا اومده بشه امام جواد، یک کسی وارد شد بر امام جواد، تا وارد شد گفت یبن رسول الله امرو خیلی خوشحالم. آقا فرمان چرا؟ گفت 10 تا فقیر اومدن خونه، 10 تایشونو بهشون پول دادم، پشت سر هم غذا دادم، لباس دادم، تأمینشون کردم، شادم، خرسندم برای این که تونستم یه عمل خالص انجام بده، یه عملی به خاطر خدا انجام بده. آقا فرمودن بله، ولی خب قرآن خواندی، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، صدقاتونو با منت و آزار باطل نکنید. گفت ابدا یبن رسول الله، من از شیعیان خالص شما هستم. شیعه خالص شما کی منت میذاره؟ کی کارشو باطل میکنه؟ فرمود همینجا وایسا، رو همین یک کلمه، همین که الان میگی شیعه خالصم، این خودش حرف توشه، هم منو آزردی هم فرشته ها رو آزردی. بگو من شیعه شما هستم، دوستدار شما هستم، انشالله از شیعیان شما هستم، انشالله جزء حزبش. من از شیعیان خالصم خیلی حرفه. شیعه خالص، آقا فرمود میدونی کیه شیعه خالص؟ حبیب نجار، مؤمن آل یاسین بود که قصهش تو سوره یاسین اومده. شیعه خالص مقداد بود، سلمان بود، ابیذر بود. بلافاصله گفت استغفر الله ربی و اتوب. آقا استغفار میکنم، من هم نباید خلاصه تعریف میکردم از انفاقم، هم نباید این ادعا رو میکردم. این خیلی مهمه. ائمه بزرگوار ما، ببینید شما زندگیشونو، امام سجاد علیه السلام با اون عبادت، با اون نمازها، با اون دعاها، وقتی طاووس یمانی به ایشون میگه آقا شما چرا اینقدر عبادت میکنید، فرمود جدم امیر المومنین عبادت میکرد، پدرم امام حسین، با من اگه چیزی نیست. بزرگان ما اینطور بودند. مرحوم آتش خباس قمی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مفاتیح الجنان، که یه روزم عرض کردم ایشون خیلی کتاب داره، یک کتابی دارد به نام فواید الرضویه، شرح حال علما رو نوشته. ایشان در اون کتاب وقتی شرح حال علما رو میخواد بنویسه، با اینکه رسمه آدم یه به قول امروزی شرح حال یه بیوگرافی از خودش هم میگه، در کتابش مینویسد چون موضوع این کتاب شرح حال علماست و من از علما نیستم، من کوچکتر از آنم، حقیرتر از آنم که خودمو در ردیف علما بیارم، به خاطر اینکه موضوع کتاب زندگی علماست، من از خودم چیزی اینجا نمیگم، چون من کجا و علما کجا. یک آدمی با بیش از 40 جلد کتاب و آثار علمی، حالا مفاتی، یک کتاب دعایی است، یک کتاب اجتماعی است برای کار را انداختن مردمی که دعاها رو یه جا پیدا کنه. الکنا و الالغاب داره، الفواید الرزویه دارد، سفینت البهار دارد، شروحی دارد. این آدم متدین که سلطان الواعظین صاحب همین کتاب شبهای پیشاور، شاید دیده باشید کتابش، ایشان میگه من توی سرداب مقدس سامرا مشغول خوندن مفاتیح بودم، یه شیخی آمد کنار من نشست با یه لباس کرباسی ساده، عاشق عباس بود، نشناختمش. میگه گفت چی میخوانی؟ گفتم که مفاتیح. گفت چه جور کتابیه؟ گفتم عالیه، نویسندش عالیه، نویسندش بالاست. گفت فکر نکنم آدم خوبی باشه نویسندش، بعید این حرفا که تو میزنی. سلطان الواعظی میگه من یه مرتبه جبهه گرفتم برخورد کنم با این شیخ، بگم این چه حرفیه به یک مؤلف بزرگ میزنی. یه کسی اونجا بود شناخت، گفت آقای خدا عاشق عباس قمیه در کنار تو نشسته، خودش داره کتاب خودش رو به اثر خودش رو. منبر بود تو ماه رمضان، یه وقت داشت افتاد پا منبر، دید عاشق عباس تربتی نشسته پا منبر، اومد پایین گفت تا ایشون هست من منبر نمیرم، ایشون اولاست. منبر رو داد با عاشق عباس تربتی، تا آخر ماه رمضان پا منبر نشست، برپاش گوش داد. خب اینه که شده شیخ عباس، اینه که نماز مسجد گوهرشاد رو تو ماه رمضان رها میکنه با شنیدن یک یا الله گفتن، میگه نکنه غرور بگیردم جمعیت پای سرم زیاده. اینه که تأثیر گذار میشه قلمش، کتابش. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف که من مقیدم یاد کنم ازشون در این مسجد اعظم و کنار قبر، ماه رمضان بروجرد منبر میرفت، جمعیت زیادی هم جمع میشد. یه شب احیای آمد بره منبر، اونقدر جمعیت تو مسجد و توی خیابان نشسته بود که تا از پای اونجایی که میامد پا منبر بیاد چند دقیقه طول کشید. آمد وقتی نشست رو منبر، یک آقای بلند شد شعر خوندن در مدح ایشون، شب شهادت امیرالمومنین، مدح و ثنای آیت الله عظمای بروجردی. گفتن دستشو گذاشت مثل موقعی که مصیبت میکنن گریه میکنه طرف، شروع کرد گریه کردن، دست گذاشت به پیشانیش اشک میریخت. وقتی تمام شد گفت آقا چرا من توهین میکنی؟ تعجب کرد، مدامن دارم مدح شما رو میگیرم توهین نمیکنم. فرمود اینایی که میگی یا من دارم یا ندارم، یا فاقدم یا واجد. اگه فاقدم که دروغه و توهینه، اگه من ندارم، اگرم واجدم توهینه، چون امشب شب علی است، شب امیرالمومنینه، من کجا؟ امیرالمومنین و اهل بیت و مدح آقا رو بگو، چرا از من میگی؟ اینطور بودن که مطرح میشدن بزرگان ما. مرحوم آقای کلباسی، ببین آقا گاهی آدم سه شب احیا میاد یه خورده همچین غرور میگیره چه حالی پیدا کردیم، چه احیایی. مرحوم آقای کلباسی میخواست احیا رو شب قدر رو درک کنه. خب شب قدر مخفیه در سال چه شبیست، احتمال ماه رمضان بودنش خیلی قویه، ولی بعضی احتمال غیر ماه رمضان هم دادن، شب نیمه شعبان، شبای دیگه. یک سال تمام شبها رو احیا گرفت، یک سال کامل، خیلیه، خیلی اراده میکن، یک سال تمام همه سال رو احیا گرفت برای اینکه شب قدر رو مسلم درک کرده باشه و مطمئنن لیلة القدر خیر من الف شهر رو بهش رسیده باشه. خب با یه چنین عبادتی آدم کجا مغرور میشه؟ مرحوم عاشق عباس قمی می‌نویسد میره داماد شبی 15 جز قرآن میخواند و بعدم میفرمود کمه. اینه که اگه یه اقدار انسان تو این فضاها غور کنه، اینی که وجود مقدس امام کاظم پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، آل محمد علیه افضل التحیه و الثنا، فرمودن پسرم یه نصیحت بهت میکنم یادت نره، علیک بالجد ولا تخرجن نفسک من التقصیر. خیلی این روایت زیباست، علیک بالجد، همیشه تلاش کن، همیشه کوشش کن، ولا تخرجن نفسک من التقصیر، هیچگاه خودتو از تقصیر و کوتاهی و قصور خارج نکن، همیشه تو عبادت، تو مطالعه، تو برخوردها. یه مقداری اگر این مسائل در بین ما زیاد بشه، آقا منیت میره، غرور میره، خودرأیی میره، تکمحوری کنار میره، منیت از بین میره. یه مقداری اگر انسان هر این احتمال رو بده که آقا منم از دیگران باید استفاده کنم، همیشه معلوم نیست همه کار من صحیح باشه، شاید منم اشتباه میکنم، شاید منم خطا میکنم، یه خورده اگر این روحیه در بین ما باشه، ضریب تحملمون بالا میره، ضریب استفادهمون بالا میره، ضریب گذشتمون بالا میره. من یه حدیثی در آخر عرایزم بخونم براتون که با این حدیث بحث رو تکمیل کنم. شخصی آمد خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام به نام عنوان بصری. این روایتی که میگم معروف به روایت عنوان، خیلی هم مفصله، اگر آدرس رو خواستید جلد اول بهار الانوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه آورده، مرحوم آشخباس هم تو سفینت البهار آورده، بعضی عزیزان هم دیدم شرح نوشتن بر این حدیث، چاپ شده، مقاله شده، حدیث مفصلی از عنوان بصری. یه پیرمرد 90 و چند ساله‌ای بود، آخرای عمرش فهمید باید بیاد در خونه امام صادق. آقا همیشه دعا کنید عاقبت به خیر بشید، همیشه دعا کنید پایان کارتون خوب تمام بشه، فرجام کارتون نیک باشه. اینی که در روایت داریم صاحب العلماء، با علماء نشست و برخاست داشته باشید. خدا رحمت کنه وحید بهبهانی خیلی بالا بوده، وحید بهبهانی رو بهش میگفتن مجدد قرن، آقا، خیلی شخصیت والا، بالا، مهذب، اهل کرامت. شرح حالش چاپ شده. به وحید بهبهانی گفتن رمز موفقیت شما چی بود؟ گفت سه چیز. من سه چیز تو زندگیم رمز موفقیتم بود. یه طلبه ساده‌ای به جایی رسید که صدها شاگرد تربیت کرد و صاحب نفس کریمه بود. گفتن به چه رمز موفقیت شما چی بود؟ دوستان، برادران، دانشجویان، طلاب، جوانها، این عالم بزرگوار خلاصه زندگی رو سه تا کلمه گفت. گفت رمز موفقیت من سه چیز بود. یک، هیچ وقت رو خودم حساب باز نکردم، نگفتم من وحیدم، من آقام، من آیت الله عظما، من استادم، من دکترم، من صاحب مالم، من صاحب کارخانه، هیچ وقت رو خودم حساب با نکردم. یک. دو، هیچگاه خودم رو بازنشست نکردم، یعنی از تلاش باز نموندم. حالا دولت مجبور یه کارمند بازنشست کنه، اما خودش بازنشست نشه، یه تلاش دیگه، یه کار دیگه، تا آخر عمرم از تلاش نماندم، مرتب شبی بی مطالعه سر نکردم، شبی بی تلاش نگذراندم. و سوم، علما رو دوست داشتم. آقایون حواستون جمع باشه، پشت سر علما، مراجع، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌هایی که معروف به تقوا بودن سالها، خیلی حواس جمع باشه، زود آدم لطمه میخوره. همین آقای وحید تو نوشته‌هاش می‌نویسد ایاک ثم ایاک ثم ایاک، بپرهیز 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 از غیبت علما. آقا بعضی شب نشینی ها و جلسات نقلش شده غیبت علما، غیبت مراجع، مسخره، تمسخر، خیلی بده، خیلی زشته، اینا لطمه میزنه. یک عالم، یک مرجع چقدر تلاش میکنه تا صاحب رساله، تا صاحب رهیه فتوا، چقدر میدوه تا بتواند یک حکمی رو استخراج کنه. به راحتی بعضی پشت سر علما، دانشمندان. این خیلی باید دقیق باشه. عنوان بصری آخر عمرش پی به امام صادق بود، اوایل نه، بیش از 90 سال راه و کج رفته بود، آمد خدمت امام صادق، قصتش مفصله، من خلاصش رو، این تیکش رو براتون میگم. وقتی نشست خدمت آقا، عرض کرد یا شریف، به امام صادق شریف خطاب کرد، یا شریف، ما حقیقت العبودیت، عبودیت واقعی چیه؟ بندگی حقیقی چیه؟ برای من بفرمایید. هی میگن عبد خدا، عبد خدا، عبد خدا کیه؟ آقا فرمود اولا به من شریف نگو، قل یا ابا عبدالله، به من بگو ابا عبدالله. تو روایات ما هر کجا میخونید قال ابو عبدالله، منظور امام صادقه. ابو عبدالله کنیه امام صادقه، به امام حسین اطلاق میشه، ولی تو روایات از امام حسین به عنوان ابو عبدالله روایت نداریم. هرچی ابو عبدالله است امام صادق علیه السلام. اینا یک به هر حال نکاتی است تو حدیث شناسی. آقا فرمودن قل یا ابو عبدالله، عذرخواهی کرد گفت یا ابو عبدالله، ما حقیقت العبودیه یبن رسول الله، آقا جان ابو عبدالله، حقیقت عبودیت چی؟ آیون عزیزانی حدیث رو خوب گوش بدید. امام صادق فرمود سه چیزه، اگر کسی این سه تا فرض رو درست کرد این عبد واقعی است. سه تا عقیده اگر کسی داشت این عبد واقعی است. حقیقت عبودیت رو داره، حقیقت تقوا رو داره، حقیقت بندگی رو داره. عبودیت غیر از حقیقت عبودیت، شما نماز میخونین عبودیت، روزه میگیری الان این نشانه عبودیت. اما ممکنه کسی نماز بخونه حقیقت عبودیت رو نداشته باشه. آقا فرمودن حقیقت عبودیت سه چیزه، سه تا اثر هم داره، یعنی از سه تا راه میشه شناختش. اول فرمودن چیه، بعد فرمودن چه اثری داره. اول فرمودن مفهومش چیه، بعد فرمودن راه تشخیصش چیه. آقا به این شخص فرمود حقیقت عبودیت سه چیزه: یک، ان لا یر العبد لنفسهی فی ما خوله ملکا. اولین حقیقت عبودیت اینه که آدم خودش مالک چیزی ندونه. ان لا یر العبد، خونه، زندگی، علم، تمام این علم با یه بیماری از دست میره، تمام این زیبایی با یه بیماری از دست میره، مال من نیست. فرمود یک، خدا انسان خودشو مالک چیزی نداند. خب این اثرش چیه؟ فرمود اگر اینطور شد هان علیه الانفاق، راحت انفاق میکنه، زود از پول میگذره، انقدر سختش نیست، نمیچسبه به مال، زود میگذره. اگه گفت مال من نیست، مال خداست، اگه بابایی به بچهش پول داد گفت بابا جون از پول من انفاق کن، نباید بچه دستش بلرزه، مال خداست. فرمود یک، حقیقت عبودیت اینه که انسان مال رو مال خودش نداند، مال خدا بدانه، راحت انفاق میکنه. دو، الله یدبر لنفسهی تدبیرا. این خیلی مهمه، خودشو مدبر ندانه، نگه من برنامه ریزی میکنم، من فردا مسافرت میرم، من خانه میخرم. نه، ما برنامه ریز نیستیم، به خاطر اینکه یه وقت همه برنامه ریزی ها رو میکنیم به هم میریزه. العبد یدبر و الله یقدر. صد رقم کار رو برای خودت تنظیم میکنی، یه بیماری جلو همه شو میگیم، آی میرم مسافرت چه میکنم، یه تصادف هم اول کار میلزده، آی درس میکنم تأثیر. واقعا اینطوره، ما مدبر نیستیم تو کارا، ما فقط یه برنامه مینویسیم، اجرای برنامه مشروط به رضایت خداست. یه وقت ببینیم برنامه گیر میکنه. اون پیغمبر خدا گفت که من دلم میخواد اولادهایی داشته باشم جنگجو مبارز، و خلاصه یه قدری نباید اینطور حرف میزد، شاید انشاءالله نگو، میخوام ارتباط با همسرانم برقرار کنم، خدا اولادهایی بهم بده مبارز جنگجو. خدا یه اولاد بهش داد، قرآن میفرماید انداختن روی تختش یه تیکه گوشت، نه حرکت میکرد نه راه میرفت. انسان تو اولاددار شدن واسطه است، تو خرید واسطه است، تو علم واسطه است، تو مسافرت، تو دختر شدن، همه اینا واسطه است. خودشو مدبر ندانه. فرمود اگه اینطور شد هان علیه المصائب، نتیجهش اینه مصیبت برش آسون میشه. ما که برنامه ریزی کرده بودیم بچه‌مون بره دانشگاه، بره زن بگیره، بره خونه بخره، انشالله 100 سال عمر کنه، ولی خب برنامه ریزی من مشروط به رضایت خدا بود. سر 17 سالگی خدا مثلا عمرشو گرفت، باشه خدای تو اینطور تدبیر کردی، من یه جور دیگه، ولی تدبیر تو به صلاح من بوده لابود، من این تدبیر رو میپسندم. فرمود مصیبت برش آسان میشه. رسول خدا بچه 18 ماهه جلو چشمش پرپر شد از دنیا رفت، گریه میکرد، دلش میسوخت، اعتراض نمیکنه. خدا صلاح دیده به پیغمبر اولاد پسر نده، نده. تمام نسل سادات از زهرای مرضیه سلام الله، همه ائمه سلسله از زهرا باشن. اینه که فرمود خودشو مدبر ندانه. این دو. سومین مورد وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این روایت نورانی، صادق آل محمد صلی الله علیه وسلم. فرمودن و جملت و اشتغالهی فیما امره و نها. ببین آقا جون، ما از صبح که خونه میایم بیرون تا شب مشغول کاریم دیگه، حالا یا کاریم یا خوابیم یا خریدیم، بالاخره همه دارن فعالیت میکنن رو کره زمین. فرمود سومین نشانه عبودیت اینه، آدم کارایی که انجام میده مورد نهی خدا نباشه، مورد نهی نباشه. الان بنده دارم حرف میزنم اینجا، خب این که مورد نهی نیست. خدا تو قرآن، تو روایات، حدیث قدسی داریم، سفارش میکنن تبلیغ کنیم. پس من الان خیالم راحت، کار منهی انجام نمیده. ولی اگه تو منبر دروغ بگم، این میشه مورد نهی خدا. شما الان نشستید موعظه گوش میدید، این که کار مورد امر خداست، مورد نهی نیست. خدا سفارش کرده برید پای موعظه. از اینجا میری بیرون، سوار ماشین میشی بری برای خانوادت غذا تهیه کنی، میوه بخری، این که مورد نهی نیست. نه الکاد علی علی کل مجاهد فی سبیل الله، نه نگاه به نامحرم بنداز، این مورد نهیه، این با حقیقت عبودیت منافات داره. نه یه غیبت میکن، این حقیقت عبودیت. فرمود حقیقت عبودیت اینه تمام کارهایی که انجام دادی یه معیار سنج دستت باشه بذاری روش، و اون اینه که مورد نهی خدا نباشه. اگه نبود دیگه خیالت راحت باشه، من زیارت میرم، درس میخونم، صله رحم میرم انجام میدم، پارک میرم، خرید میکنم، شب نشینی میرم، کتاب مینویسم، صحبت میکنم، با دوستام حرف میزنم، اینا همه مورد امره. ولی دروغ میگم، غیبت میکنم، نگاه به نامحرم میکنم، با فیلم زشت مینشینم، مال حرام توست، اینا مورد نهیه. فرمود سه تا چیز اگه تو زندگیت بود عابد واقعی است: یک، خودتو مالک ندان. دو، خودتو مدبر ندان. برنامه ریزی بکن، برنامه رو بریز، ولی اگه وسط کار برنامه تو نشد، بچه تو نمان، کار تو پیش نرفت، ناراحت نباش، مصائب برای دنیا باشه، آسان باشه، چون تو برنامه ریزی، اما اجرای برنامه با تو نیست. و سوم فرمود کارات مورد نهی نباشه. فرمود اگه خود تو مالک ندونستی انفاق برات راحت، اگه خود تو مدبر ندانستی مصائب برات راحت. اگر چنانچه کارات مورد نهی خدا نبود، این باعث می شود که زندگیت آرام باشه و مقرور نشی و ناراحت نباشی، دغدغه نداشته باشی، بگی من کار خلاف امر انجام ندادم. این حقیقت عبودیت. اینم خلاصه بحثی که تقدیم کردم در یک کلمه. بحث دو سه روز قبل و امروز رو هم جمع میکنم. امام سجاد می فرماید دو تا کار زشته، دو تا بیماری خطرناکه، یکی استصغار المعصیه، گناه رو کوچیک شمردن، دو استکبار طاعه، عبادت رو بزرگ شمردن. باید برعکس باشه، گناه رو بزرگ بشمره انسان، عبادت رو کوچیک بشمره، تا همیشه خودشو بدهکار خدا بدونه، مقرور نشه، عجب نگیرتش، به خودش نباله. این دو تا میدان، دو میدان نفوذ شیطان است که انشاءالله خدا همه ما رو از هر دوش محافظت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائك. سید الساجدین علیه السلام و وجود مقدس امام باقر علیه السلام. دو سه جمله از امام سجاد بر امروز ذکر مصیبت کنند، به یاد همه گرفتارها، بیماران، بیمارانی که سفارش کردن، مریض کما دارن، همه اون عزیزان رو. نوجوانی گفتن 20 روز در کماست در اثر تصادف. همه این عزیزان رو یاد کنیم امروز به ذیل عنایت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام متوسل بشیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین و یا قرة عین الساجدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند